پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس چهارم، نگاه مؤمن به دنیا. طوبى لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما اوتوا من نعیم الدنیا و زهرتها. طوبى لعبد طلب الآخرة و سعادها. طوبى لمن لم تلهه الامانی الکاذبه. پرهیز از دلباختگی در برابر دنیا. اگر در مواعظ پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دقت کنیم، خواهیم دید که یکی از مسائل محوری و مهمی که زیاد بر آن تأکید شده و درباره آن مطالب گوناگونی مؤکداً بیان گردیده، مسئله توجه به آخرت و پرهیز از دلباختگی در برابر دنیاست. در پرانتز عرض می کنم که همه تعالیم اهل بیت علیهم السلام از قرآن گرفته شده است و سخنان و مواعظ این بزرگواران تابع بیان قرآن کریم و تعلیم و تربیت الهی است. آنان تربیت یافتگان بدون واسطه خدا هستند و قرآن در واقع عدل آنهاست. به عبارت دیگر، آنها خودشان قرآن مجسمند. اگر در زندگی آنان خوب دقت کنیم، مصادیق قرآن را یک به یک می‌یابیم. در کلمات ایشان هم که خوب توجه کنیم، می‌بینیم برگرفته از قرآن و منطبق بر آن است. خود آنها هم بر این نکته تأکید کرده اند که آنچه را ما می‌گوییم از قرآن است و امتیاز ما بر سایر خلق در این است که از کلام خداوند چیزهایی را می‌فهمیم که دیگران یا آنها را نمی‌فهمند یا کمتر می‌فهمند. در هر حال، یکی از مسائلی که قرآن کریم بر آن تأکید بسیار دارد، کم ارزش بودن زندگی دنیا و ناپایداری آن است. قرآن تأکید دارد که آخرت برتر و پایدارتر و زندگی دنیا موجب فریب انسان و بازدارنده او از کمالات است. تا آنجا که حتی دلبستگی به زندگی دنیوی در ردیف کفر قرار داده شده است.
وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ
طبق این بیان، کافران کسانی اند که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند. وقتی امر دایر شود بین خواسته های دنیوی و آنچه برای آخرت آنان کارساز است، دنیا و لذت‌های زودگذرش را بر سعادت دائمی و ابدی آخرت ترجیح می‌دهند. در این بخش از روایت، امام صادق علیه السلام به شیوه بیانی قرآن کریم به عبدالله ابن جندب می‌فرماید: خوشا به حال کسی که نسبت به کافران حسرت نخورد برای آنچه از نعمت‌های دنیا و زیورهای آن به ایشان داده شده است. خوشا به حال کسی که آخرت را برگزید و در راه آن کوشش نمود. خوشا به حال آن که آرزوهای دروغین فریبش نداد. این روایت امام صادق علیه السلام همانند خطاب خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن است که می‌فرماید:
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير
وابقى. ای پیامبر، هرگز به متاع ناچیزی که به آنان در جلوه حیات دنیوی دادیم چشم آرزو مگشا و رزق خدای تو برتر و پاینده تر است. البته باید توجه داشت که این گونه خطاب‌های قرآنی در ظاهر به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله است، اما همان گونه که از ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده، اینها از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره و به قول خودمان به در میگویند تا دیوار بشنود است. گاهی انسان همینطور که چشمش باز است و به اطراف نگاه میکند و کارش را انجام میدهد، ضمناً بهره هایی را هم که دیگران در زندگی دارند میبیند. این نگاه گذراست، اما گاهی انسان به چیزی خیره میشود و تحت تأثیر آن قرار میگیرد. در آیه مزبور خداوند می‌فرماید چشمهایت را به نعمتهایی که به دیگران داده ایم ندوز، به این چیزها خیره نشو. اینها زر و زیور دنیا و بهره هایی است که به گروهی از مردم داده ایم تا آنها را بیازماییم. به طور طبیعی همه مردم در استفاده از زندگی دنیا و نعمتهای آن مساوی نیستند. همیشه به صورت تکوینی چون این اختلافی وجود داشته و تا ابد هم وجود خواهد داشت. این موضوع دلایل گوناگونی دارد که در جای خود باید بحث شود. در هر حال وقتی نگاه انسان به نعمتهایی بیفتد که دیگران در اختیار دارند، ممکن است تحت تأثیر واقع شود. مثلا ببیند که دیگران چه خانه هایی، چه ماشین هایی و چه باغ هایی دارند، اما خودش در خانه محقر اجاره نشین است، ماشینی ندارد، باغی ندارد و ده ها مشکل دیگر سر راه اوست. وقتی به این گونه نعمت ها و ظواهر زندگی خیره می شود، هوس در او ایجاد می گردد. وقتی هوس ها تشدید شد، به دنبال این می رود که خودش هم به آنها دست پیدا کند. ابتدا می گوید از راه حلال آنها را به دست می آورم، اما وقتی می بیند از راه حلال ممکن نیست، به سراغ مشتبهات می رود و کلاه شرعی برای خودش درست می کند. بعد که می بیند با آنها هم کارش به جایی نمی رسد، مجبور می شود برای رسیدن به خواسته هایش صریحاً از در حرام وارد شود. مثلا برای رسیدن به زندگی بهتر تا می تواند قرض می کند. برای پرداخت آنها تا جایی که ممکن است چک و سفته می دهد. بعد برای اینکه آبرویش نریزد قرض ربوی می کند یا خلف وعده می نماید و در نتیجه به حرام مسلم آلوده می گردد. این مسیری است که افراد زیادی آن را پیمودند. کسانی که چه بسا دستشان از همه چیز خالی بوده، اما در نتیجه همین هوس‌ها به ثروت‌های بادآورده دست پیدا کردند. اگر انسان بخواهد به چنین گناهانی و چنین عواقب زشتی مبتلا نگردد، باید از ابتدا جلوی این سرچشمه گناه را سد کند. به ظاهر دنیا و مکنت دیگران خیره نشود، بلکه به صورت گذرا به این مسائل بنگرد. درست است که اینها زیور و زینت زندگی دنیوی است، ولی چشم دوختن به آنها سبب محروم ماندن از زندگی بهتر و پایدار اخروی می گردد. حکمت نابرابری انسان‌ها در برخورداری از ظواهر دنیا. خداوند در آیه مزبور خطاب به پیامبرش صلی الله علیه و آله درباره این که چرا به برخی از مردم نعمت‌های بیشتری داده دو نکته بیان می‌فرماید. اولان که افزونی نعمت برخی از مردم نشانه دوستی بیشتر خدا با آنها نیست، بلکه نشانه آزمایش خداوند از آنهاست. خداوند در آیه دیگری در اشاره به این موضوع می‌فرماید: انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و فرزندان شما فقط مایه آزمایش شمایند. در جای دیگری می‌فرماید: و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، و شما را به بدی و خوبی می‌آزماییم. فتنه در اصل به معنای آزمایش است. اموالی هم که خدا به ما عنایت کرده به همین دلیل فتنه خوانده شده است، تا معلوم شود که آیا در به دست آوردن و مصرف آن احکام شرعی را رعایت می کنیم یا نه. بنابراین آنچه وسیله آزمایش است، ارزش چشم دوختن و خیره شدن ندارد. بله، اگر چیزی بود که اصالت داشت و ذاتاً مطلوب بود، جا داشت فکرمان را روی آن متمرکز کنیم. اما چون وسیله آزمایش است و باید پس از انجام آزمایش رها شود، ارزش تعلق خاطر و پر کردن اندیشه را ندارد. مثل برگ کاغذی است که در جلسه امتحان به دانش آموز می‌دهند تا پاسخ سوالاتش را روی آن بنویسد. نباید در فکر این باشد که کاغذ زیبایی است یا نه. باید به اصل امتحان بیاندیشد تا خوب از عهده آن برآید. مطلب دومی که در آیه مزبور بدان اشاره شده، مقایسه این نعمت‌ها با نعمت‌های اخروی است. تعبیری که قرآن در این مورد به کار می‌برد، تعبیری پرمعنا و دقیق است. و رزق ربک خیر و ابقا. خداوند رزق آخرت را به خصوص به خودش منتسب می‌کند. این مطلب وقتی خوب وضوح می‌یابد که توجه کنیم از نظر قرآن و تعالیم اسلامی، روزی دهنده خداوند است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. همه نعمت‌های این دنیا هم در واقع روزی‌هایی است که خداوند به انسان داده است. در این حال می‌فرماید به این نعمت‌ها که در واقع وسیله آزمایش است چشم ندوز. رزق مخصوص خدا چیز دیگری است. رزق ربک، همان رزقی که درباره شهدا می‌فرماید ان ربهم یرزقون. چون این رزقی است که ارزش دارد انسان به دنبال آن باشد و بدان اهتمام ورزد. شرف رزق خداوند بر روزی‌های دنیوی. این نکته را باید توجه داشت که از یک نظر همه رزق‌ها رزق خداست، اما آنچه تشریفاً منسوب به اوست از ارزشی والا برخوردار است. مثل اینکه کعبه را بیتی معرفی می کند، در حالی که همه بیوت متعلق به اوست. چون این اضافه ای را اضافه تشریفی می گویند، یعنی به دلیل شرافتی که برخی چیزها دارند، خداوند آنها را به خودش منتسب می کند. نمونه دیگر این مطلب در عبارت نفخت و فیه مر روحی است. هر جنبنده‌ای که روحی دارد، روحش از آن خداست، اما خداوند فقط روح انسان را روح خودش نامیده است. بنابراین اولاً نعمت‌های دنیوی همه وسیله آزمایش انسان است. ثانیاً هیچ کدام از آنها را نمی‌توان رزق الهی دانست. رزق خدایی که مورد نظر خدای متعال است، آن است که در آخرت نصیب بندگان خاصش می کند.
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
شما متاع دنیا را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد. با همین مضمون، یعنی تحت تأثیر قرار نگرفتن از برخورداری دنیای دیگران، دعایی دیگر هم در قرآن داریم. خداوند می فرماید
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون.
مبادا از کثرت اموال اولاد آنها بشگفتایی. خدا می‌خواهد آنها را در زندگی دنیا بدانها عذاب کند و در حالی که کافرند جان آنان را بستاند. آیه دیگر هم آیه 85 سوره توبه است که با یکی دو کلمه اختلاف دقیقاً شبیه همین آیه است. این آیات درباره منافقان نازل شده است. خداوند در این آیات کلمه اعجاب را به کار برده است. اعجاب مفهومی عمیق‌تر از این دارد که انسان فقط از چیزی خوشش بیاید. هرگاه چیزی انسان را تحت تأثیر قرار دهد و او را منفعل کند، می‌گوییم او را به اعجاب واداشته است. خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله می‌فرماید کثرت اموال و اولاد آنها تو را دچار دل مشغولی نکند. آنها طعم زندگی و شیرینی آن را نخواهند چشید. اولین دردسر و زحمت افراد مال دوست در جمع کردن مال است، سپس در نگهداری آن. به همین دلیل شیرینی زندگی را درک نمی کنند. هنگام مردن هم وقتی می بینند تمام آنچه را جمع کرده و با زحمت از آن محافظت نموده بودند از دست می دهند، هرچه بیشتر نگران و افسرده می شوند. اموالی را که با یک عمر زحمت، ظلم و ستم، حق کشی و تجاوز به حقوق دیگران فراهم کرده بودند، همه را یک جا از دست می دهند. آنگاه در حالی از دنیا می روند که کافرند. در مقام تعبیر از مردن چنین کسانی خداوند نمی فرماید یموتون، بلکه می فرماید تزهق انفسهم، یعنی جانشان در می آید و بدترین ناراحتی ها را متحمل می شوند. این همان نتیجه سوء آزمایش است که در هنگام مرگ ظاهر می شود. خداوند این تعابیر را به کار می برد تا انسان را از دل بستن و خیره شدن به زر و زیور دنیا برحذر دارد. اینکه چرا خداوند کشش و تمایل به سمت این گونه ظواهر دنیا را در دل انسان قرار داده بحث دیگری است، اما در هر حال روشن است که این گونه آیات و روایات در صدد تحذیر مردم از چشم دوختن به مظاهر مادی زندگی است. قبطه ممدوح نسبت به مال دنیا. باید توجه داشت که نعمت‌های دنیا مخصوص کفار نیست، بلکه برخی بزرگان اولیای خدا هم نعمت‌های زیادی در اختیار داشتند. مثلا حضرت سلیمان علیه السلام به قدری از نعمت‌های خداوند بهره‌مند بود که قرآن درباره اش تعبیر ملکن لاین بغیل احد من بعدی را به کار برده است. در احوال آن حضرت آمده که جن و انس و حتی حیوانات وحشی و پرندگان هم در اختیارش بودند. بنابراین چنین نیست که هر کسی نعمتی دارد حتما آدم بدی است و این نعمتها مایه عذاب او خواهد شد، بلکه این گونه نعمتها اسباب آزمایشند. برخی از آن سربلند بیرون می آیند و برخی سرشکسته. کسانی که خدا را فراموش نکنند و از آن برای آخرتشان بهره گیرند، سربلند خواهند بود و کسانی که در جمع کردن این اموال استفاده از آنها موازین شرع را رعایت نکنند، سرشکستگانند. بنابراین عیبی ندارد که انسان از خدا بخواهد از اموال دنیایی در اختیار او قرار دهد تا در راه آخرت خود از آن استفاده کند. نعمتهایی که در دست مؤمنان است، اگر موجب غبطه ما بشود در این که آنها را در راه خدا صرف می کنند، اشکالی ندارد. مانند اموالی که در دست حضرت خدیجه علیها السلام بود و آنها را در راه نشر و احیای اسلام صرف کرد. آنچه خطرناک است این است که به داشته های دنیای کافران و اموالی که در اختیار کسانی است که از آن برای آخرت خود استفاده نمی کنند، حسرت بخوریم. خداوند در قرآن برای ما مثال می‌زند تا ببینیم کسانی که از مال و مکنت خود برای آخرتشان استفاده نکردند، سرانجامشان چه شد. قارون کسی بود که به قدری از گنج‌های فراوان در اختیارش قرار داده شده بود که عده‌ای پهلوان نیرومند باید فقط کلیدهای گنج‌هایش را حمل می‌کردند.
تَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ.
او تمام داراییش را در برابر قومش به نمایش گذاشت. عده‌ای از پیروان حضرت موسی علیه السلام با خود گفتند ای کاش ما هم از این نعمتها بهره‌ای داشتیم. آنان با این گفته کار خلافی نکردند و مرتکب حرامی نشدند. فقط وقتی این همه جواهرات و دارایی را دیدند به هوس افتادند.
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم.
وقتی قارون از اطاعت حضرت موسی علیه السلام سرپیچی کرد و با عذاب خداوند خود و تمام دارایش در زمین فرو رفتند، آنها که آرزو می کردند که دارای او را داشته باشند به خود آمدند و گفتند عجب اشتباهی کرده بودیم. اگر ما هم اموالی مثل او داشتیم امروز به همین وضع مبتلا می گشتیم. گویی خدا بر هر که بخواهد رزقش را گشاده می گرداند و گویی خدا کافران را سعادتمند نمی کند.
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
قرآن مجید این گونه داستانها را برای این نقل می کند که ما تأمل کنیم و بفهمیم نعمتهایی را که خدا در اختیار دیگران قرار می دهد چنان ارزش ندارد که بخواهیم به آنها خیره شویم و دل ببندیم. بله، اگر انسان از راه صحیح مالی به دست آورد و در راه خدا هم مصرف کند خوب است، اما خود مال ارزش دل بستن ندارد، بلکه صرفاً یک وسیله آزمایش است. یک برگ امتحان است و ارزش آن بستگی به این دارد که در آن چه پاسخی بنویسیم. پس خوشا به حال بنده‌ای که نسبت به گناهکاران غبطه نخورد برای آنچه از نعمتها و زیورهای دنیا به ایشان داده شده است. خوشا به حال بنده‌ای که آخرت را برگزید و در راه آن کوشش نمود. خوشا به حال آن که آرزوهای دروغین و آرزوهای غیر واقعی فریبش نداد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.